بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آل محمد. داشتیم درباره تقسیمات صفات بحث می‌کردیم، صفات خدا رو اول تقسیم کردیم به ثبوتی و سلبی، تعریف کردیم و بعدم تقسیم کردیم به ذاتی و فعلی. خب چهار نوع صفت میشه با این تقسیم بندی به دست آورد دیگه. صفات ذاتی ثبوتی، صفات ذاتی فعلی، صفات سالبی سلبی، صفات فعلی ثبوتی و صفات فعلی سلبی. خب این چهار قسم چهارم تو کتاب‌های کلامی بحث نشده تحت این عنوان بیاد، صفات فعلی سلبی و مثلا ذیلش برخ صفات ذکر بشه و در موردشون توضیحات کارش اثبات بشه، نیمده. منطقا کاملا قابل طرحه و مثال هم داره، مثلا ظالم نبودن میشه صفت فعلی سلبی. اما بقیه اون ستا بحث شدن و عنوانهایی هم که داده شده معمولا اینن، اینا رو میگن صفات ذاتی، نه ببخشید، اینا رو میگن صفات ثبوتی، اینا رو میگن صفات سلبی، اینا رو میگن صفات فعلی. معمولا با این عنوانها صفات ثبوتی میگن، منظورشون صفات ذاتی ثبوتی. صفات سلبی میگن، منظورشون صفات ذاتی سلبیه. صفاتی فعلی میگن، منظورشون صفات فعلی ثبوتیه. این چهارمی رو معمولا ذکر میکنن. در کتابم هم همینجوری پیش رفته بحث. اول البته سلبی ها بحث شدن، صفات سلبی در همین درس ده، صفات سلبی، بعد صفات ثبوتی بحث شده، بعدم صفات فعلی. درس ده، درس 11-12، درس 13-14، بعد آخرین درس هم پاسخ به شبهاته. اینا بحثایی است که انشالله بعد از این انجام خواهیم. حالا میریم همون صفات سلبی رو بحث کنیم. صفات سلبی هم زیادن و مفصلن، میخوام همشون رو بحث بکنیم به درازا میکشه، فلزا اصلی ها رو بحث میکنیم. همونطور که در صفات ثبوتی مثلا کمال رو بحث کردیم، اثبات کردیم از طریق کمال میشه بقیه صفات سلبی رو و ثبوتی رو نتیجه گرفت، در سلبی ها هم همینطوره. مثلا یه صفت سلبی داریم که اگر اونو بتونیم اثبات بکنیم، خیلی صفات سلبی به واسطه اون قابل اثباته. بعضی صفات سلبی ارجاعشون به ثبوتی آشکاره، مثل همون جاهل نبودن که برمیگرده به عالم بودن و نیازی به بحث مستقل نداره. همون عالم بودن رو که بحث کنیم خود به خود جاهل نبودن هم اثبات میشه، یا عاجز نبودن با اثبات قادر بودن دیگه نیازمند اثبات و بررسی نیست. اما همونطور که قبلا عرض کردم، برخی صفات سلبی هستن که ثبوتیشون اثباتش خیلی دشواره و سلبیش راحت تره. مثلا مرکب نبودن ثبوتیش میشه چی؟ بسیط بودن. بسیط بودن سخت اثباتش، اما مرکب نبودن راحت تر قابل اثباته. این مرکب نبودن از اون صفات سلبی اصلیه که این وقتی اثبات بشه خیلی های دیگه هم با تکیه بر همین صفت قابل اثبات است. برای همین اولین صفت سلبی که اینجا مورد بحث قرار میگیره همون مرکب نبودنه. مرکب نبودن میخوایم بگیم یعنی ترکیب نداره خدا. خب اول باید ببینیم ترکیب یعنی چی و چند نوعه. ترکیب مفهومش روشنه، مرکب بودن، اما ترکیب انواع مختلفی داره. در کتاب‌های فلسفی حداقل 12-13 نوع ترکیب رو برشمردن. برخی معتقدن که خدا متعال هیچ ترکیبی نداره، یعنی همه اون 12-13 نوع ترکیب از خدا سر میشه چون بسیط محض. اما در برخی از این ترکیب های اختلافات جزئی وجود داره، اما اونایی که محل اتفاقه و مهم هم هست که ما بحث بکنیم، دوتاش رو اینجا مورد گفتگو قرار دادیم به خاطر نیازهایی که داشتیم بهشون. یکی ترکیب از اجزای فلفل، یکی هم ترکیب از اجزای بلقوه. دو نوع ترکیب داریم، اینا مهمن. خدا امیتان نه از اجزای بلفل مرکب است و نه از اجزای بلقوه. منظور از اجزای بلفل اجزایی است که شیء اونها رو داره، یک شیئی داره و هر جزئی بلفل جدای از جزء دیگه است، به صورت بلفل از هم جدا اجزا. به همین دلیل یک جزء به تنهایی مساوی با کل نیست، بلکه با جزء دیگه با هم با کل یکی میشن. به همین دلیل میشه گفت که کل با تک تک اجزا که مقایسه بشه، کل محتاج اون اجزاست، چون کل با جز یکی نیست. بله، غیریت هست بین هر جزئی با جزء دیگه. مثلا همین ماژیک رو اینو بفرمایید، ماژیک حداقل 3 تا جزء بالفعل داره. این در پوشش، اون مغزش و اون پوستش، این 3 تا جزء کاملا غیر هم هستن، فقط کنار هم قرار گرفتن. این اجزا غیر هم هستن بالفعل، در نتیجه هر جزئی هم غیر از کله. نمیشه گفت مثلا سر ماژیک همان ماژیکه، یا مغز ماژیک همان ماژیکه، یا پوسته ماژیک همان ماژیکه. نه، ماژیک محتاج ایناست، اینا سه تا با هم که باشن ماژیک فرید میاد. پس در اجزای بالفعل کل محتاج اجزاست، چون کل مساوی با اجزا، با تک تک اجزا نیست و اجزا هم غیر هم هستن. این تعریف اجزای بالفعله. موجودی که مرکب است یا شیئی که مرکب است از اجزای بالفعل، یعنی اجزاش غیر همان بالفعل و هر جزئی هم غیر از کله. این تعریف اجزای بالفعل. اغلب اشیایی که دور و بر ما هستن همین جوری هستن. همین جا کفشی همینطوره، این میز همینطوره، مثلا شیشهش، این آهنش، اون پلاستیکایی که بین این شیشه و آهنه، اینا اجزای بالفعل هستن، از هم جدا. همین گوشی ها، نمیدونم این در پنجره، خود همین ساختمون یا عالمه اجزای بالفعل و جدای از هم داره. لامپش یه چیزه، درش یه چیزه، موکتش یه چیزه، آجرش یه چیزه، آهنش یه چیزه و اینا از هم درسته کنار هم چیده شدن و به هم چسبیدن، ولی بالاخره هر کدوم یه وجودی دارن با خودشون. یک ماشین، یک دوچرخه، یک موتور، اینا اجزای بالفعل دارن. خب روشنه، این یعنی از این یعنی اجزای بالفعل و شیء مرکب از اجزای بالفعل. اما اجزای بالقوه چی هن؟ یه کاغذی که به دردتون نخوره من بتونم پارش کنم. این کاغذ چون دارای امتداده، هم طول داره، هم عرض داره و هم بالاخره یه میلیمتر دو میلیمتر ارتفاع داره، وقتی دارای امتداد باشه طرفین داره و لذا میشه از وسط نصفش کرد. قبل از اینکه من نصفش کنم، اجزاش غیره هم نبودن، به صورت بلبل از هم جدا نبودن و در نتیجه نمیشدم گفت که این جزش غیر از کله، چون این جزش جدای از اون جزش نبود، اصلا جز بلفعلی وجود نداشت. ولی زمان میشد گفت که این طرفش هم عین کله، این طرفش هم عین کله. پس اجزای بلفعل میشن اجزایی که بلفعل غیر هم و غیر کل نیستن. اجزای بلقوه، اجزای بلفعل، بلفعل غیر هم و غیر از کلن، ولی اجزای بلقوه به صورت بلفعل غیر هم و غیر کل نیستن. در این حال میشه غیر همشون کرد، یعنی چی کرد؟ جدا کرد. خب چرا این اینجوری میشه؟ برای اینکه این شی دارای امتداده. هر چیزی که دارای امتداد باشه یعنی طرفین داره. وقتی طرفین داشته باشه میشه از وسط نصفش کرد. نکته قابل توجه این است که
شی تا قبلی که نصف نشده هست، اما وقتی نصف کردی اون کله چی میشه؟ از بین میره. پس شیئی که دارای اجزای بالقوه است امکان از بین رفتن رو داره، امکان معدوم شدن رو داره. بعد تا بی نهایت هم میشه البته تقسیمش کرد دیگه، تک تک این اجزا رو میشه تا بی نهایت تقسیم کرد. منتها یه تا یه جایی رو ما میتونیم تقسیم بکنیم، از یه جایی به بعد دیگه اونقدر دیز میشه که نمیشه تقسیم کرد.
تقسیم تا یه
مرحله
تو خارج
ادامه بدم،
وقتی نمیشه
یه
تقسیم
داخل ذهن میشه. بعد یه مثلا الان من دارم ادامه میدم، فعلا میتونم تقسیم کنم. از محضر شما که چرا اونجا هم هست؟ بله بله. خب تا اینجا رو من تونستم با دستم تقسیم کنم، ولی الان خودم دارم نگاه میکنم ببینم که بازم طرفین داره، میشه از وسط نصفش کرد، ولی که عملا نمیتونن، این میشه تقسیم ذهنی. و عقل میگه که هر چقدر اینو ادامه بدی بازم ادامه خواهد داشت. حالا کار نداریم، اونی که مهمه برای ما اینجا اینه، شیئی که دارای امتداده طرفین داره و اجزای بالقوه داره، میشه اون اجزاشو بالفعل کرد. اگر اجزاشو بالفعل بکنیم کل از بین میره. دقت کنید، نمیگیم شی کلن معدوم میشه، نه، کل از بین میره، دوتا جزء
جدید
به وجود میاد. بعد و جالبتر این که اون دوتا جزء هم دیگه جزء نیستن، چون کلی در کار نیست که اینا بشن جزءش، چون دوتا کل جدید. خب این هم میشه اجزای بالقوه. حالا حرف این است که خداوند متعال نه اجزای بالفعل داره و نه اجزای بالقوه. چرا؟ خیلی راحت. اگر چیزی اجزای بالفعل داشته باشه، چون اجزا غیر کلن، کل محتاج اون اجزاست. درسته؟ و اگر چیزی محتاج باشه نمیتونه خدا باشه یا کامل مطلق باشه. پس خداوند متعال نمیتونه اجزای بالفعل داشته باشه. تمام. به همین سادگی میشه اجزای بالفعل رو از خدا سلب کرد. چون خداوند متعال گفتیم دیگه، اونها خودشون لازم نیست تقسیم بکنید، اونها منقسم هستن. مثلا شما لازم نیست سر ماژیک رو تقسیم کنید از ماژیک جدا بشه، اون خودش جدا هست، فقط کنارش قرار گرفته. در حالی که اجزای بالقوه اینجوری نیست که دوتا بالفعل داریم کنار هم قرار گرفتن، یه چیز واقعا، ولی چون امتداد داره، چون امتداد داره ما میتونیم دو جزءش کنیم. ولی اجزای بالفعل خودشون جزء هستن دیگه، لازم نیست شما جداش کنید، خودش جدا هست، منتها جدایی است که کنار هم قرار گرفته. البته کسی نگه که خب این کاغذ خودش مولکول‌های جدای بالفعله. چرا؟ چون این مناقشه در مثال میشه. اگه بگید که خب این هم با ماژیک هیچ فرقی نداره، همونطور که ماژیک سه تا جزء کنار هم قرار گرفتن، اینم مثلا یه میلیارد جزء کنار هم قرار گرفتن، از بس به هم نزدیکن به نظر یکی میاد. خب میریم سراغ اون مولکول، میریم خود مولکول رو بررسی میکنیم. مولکول هم امتداد داره بالاخره. اون مولکول اگه اجزای بالفعل نداره ولی چون امتداد داره میشه نصفش کرد. اگه بگید نه مولکول هم جزء داره، مولکول هم مرکب از اتم هاست، میریم خب سراغ اتم. مولکول اجزای بالفعل داره ولی اتم چی؟ اتم چون امتداد داره اجزای بالقوه داره. اگه کسی بگه نه اتم هم بالاخره جزء داره، الکترون پروتون نوترون پوزیترون که میگن، خب میریم سراغ اونا. اونها بالاخره باید اجزای بالقوه داشته باشن. چرا؟ چون باید امتداد داشته باشه تا از امتداد اونها امتداد اتمی و از امتداد اتمی امتداد مولکولی و از امتداد مولکولی امتداد کاغذ پدید بیاد. تا امروز میگن که نوترون پروتون هم ظاهرا مرکب از کوارکن، کوارک اون ریزترین ذره است که میگن در داخل اشیا هست. خب خود کوارک دیگه باید نباید ذره داشته باشه، ذره بالفعل باید یه امتدادی داشته باشه تا از امتداد او این امتداد هم پدید بیاد. همون کوارکی که ریزترین ذره درون اشیای مادیه، او امتداد داره. وقتی امتداد داره طرفین داره، وقتی طرفین داره قابلیت انقسام داره. اما صرف نظر از اون، خدا پس حداقل کاغذ نیست، چون فهمیدیم که کاغذ هم اجزای بلفل داره، علاوه بر اینکه اجزای بلفل داره تا وقتی به کوارک برسیم اجزای بلقوه هم داره. و کسی هم نگه که خب اون کوارک هم ممکنه که اجزا داشته باشه، اون اجزاش هم ممکنه اجزا داشته باشه، بلفل و اون اجزا ممکنه اجزا داشته باشه و همینطور تا بی‌نهایت پیش بره. این هرگز ممکن نیست. ممکن نیست اجزای بلفل یک شی بی‌نهایت باشه. حتما بالاخره ما باید به جزئی برسیم که اون جزء جزء بلفل نداشته باشه. بله جزء بلقوه بی‌نهایت ایرادی نداره، چون که ما خودمون قبول داریم که وقتی اینو نصف میکنیم میشه تا بی نهایت نصفش کرد، ولی این میشه اجزای بلقوه. اجزای بلقوه بی نهایت باشن مشکلی ایجاد نمیکنه، اما اجزای بلفل بی نهایت باشن مشکل ایجاد میکنه. چه مشکلی؟ نه همین کاغذ اگر بی نهایت اجزای بلفل داشته باشه چه مشکلی پدید میاد؟ خودش هم بی نهایت میشه. چرا؟ چون بی نهایت جزء ریز خواهیم داشت که کنار هم قرار گرفتن. این جزءها هر چقدر که ریز باشن بالاخره یه اندازه‌ای دارن. خب بی نهایت اندازه ریز کنار هم میشه بی نهایت، در حالی که این کاغذ نهایت داره. پس این نمیدونه بی نهایت اجزای بلفل داشته باشه، ولی بی نهایت میشه تقسیمش کرد. عقلا اونم نه عالم در عالم خارج، در عالم خارج نمیشه بی نهایت تقسیم کرد، اما عقلا عقل میگه خب بالاخره هر چقدر تقسیم بکنی طرفین امتداد دارن، پس میشه بازم تقسیمش کرد. خب چرا؟ تقسیم عقلی میگه که اگر شما یه 10 سانتی متر رو دو قسمت کنی محصول چی میشه؟ نصف 10. صفر که نمیشه. حالا اون نصف 10 رو تقسیم بکنی میشه 1/4 10. صفر که نمیشه. اون 1/4 10 رو تقسیم بکنی میشه 1/8 10. صفر که نمیشه. اگر 1/8 رو تقسیم بکنی میشه 1/16 10. صفر که نمیشه. 1/16 رو تقسیم بکنی ریز میشه ها، هی داره ریز میشه. 1/16 رو تقسیم بکنی میشه 1/32 10. صفر که نمیشه. 1/32 رو تقسیم بکنی میشه 1/64 10. صفر که نمیشه. 1/64 رو تقسیم بکنی میشه 1/132 10. صفر که نمیشه. 1/132 رو تقسیم بکنیم میشه 1/264 10. صفر که نمیشه. 1/264 رو تقسیم بکنیم میشه 1/564 میشه 1/538 10. صفر که نمیشه. میخواید ادامه بدن؟ بانه شد. یعنی هر چقدر هم شما نصفش کنید بازم نصف میشه، صفر نمیشه. عقل میگه هر چقدر نصف بکنی صفر نمیشه. روشن تر از این؟ بعد وقتا ما تصورات وهمیمون رو میذاریم به جای تصورات عقلیمون، توهم میکنیم نمیشه، ولی وقتی حکم عقل رو بیاریم میبینیم که حکمه خیلی آشکاره. که خب بگذاریم این، حالا کاری نداریم. صحبت سر این بود که خدا اجزای بلفل نداره و اجزای بلقوه نداره.
این
همه
دروازی که خود دروازی میشه اجزای بلفل،
میشه جزء بلفل، نمیشه اجزای بلفل. ما یک تنزا نیست، نمیشه این آخه اجزا نیست، این جزءه. چرا میگید اجزا؟ بگید جزء بلفل ماجیک. این در ماجیک میشه یک جزء دیگه، این یک جزء. منظورم اجزا نگید، جزء بگید، چون این یه دونه است. تو عالم خارج باشه، تو عالم، این باور کنید تو عالم خارج، تو عالم ذهن من نیست، اینها عالم خارج.
نه منظورش نه، بس تصمیم تذیریه.
چرا در ماجیک دیگه؟
نه مثلا که بتون تخمیم،
چرا میشه باز هر رایی چیزی میشه تصمیم قیچی چاوز
دیگه؟
بله مثل کاغذ اجزای بلقوه داره، ولی خودش هم جزء بلفل چیه؟ ماجیکه. چیزی که جزء بالفعل یه چیز دیگه است هیچ مشکلی نداره که خودش هم اجزای فعل قوه داشته باشه، بلکه به احتمال خیلی زیاد خواهد داشت. چون اگر جزء بالقوه نداشت نمیتونست خودش هم جزء بالفعل چیزی باشه. معمولا اینجوریه، یعنی من نمیتونم تصور بکنم الان یعنی چیزی بزنم نمیرسه که جزء بالفعل چیزی باشه یک چیز و خودش هم جزء بالقوه نداشته باشه. به نظر میرسه همه چیزهایی که جزء بالفعل یه چیزی هن خودشون دارای اجزای بالقوه هستن. بله همینطوره، همه اشیایی که دور بر ما هستن نگاه کنید ببینید همینطور. مثلا همین ظرف آب درش جزء بالفعل ظرف آبه و خودش هم یه عالمه اجزای بالقوه، بی نهایت جزء بالقوه داره. اون جا کفشی هم همینطوره، این تخته هم همینطوره، این ساختمون هم همیشه همینجوری. خب بله دیگه مادیات اینجوریه از نظر شما. که پس حالا میخوایم بگیم خدا نه اجزای بالفعل داره نه اجزای بالقوه. اجزای بالفعل نداره چون کل محتاج اجزای بالفعلشه، خدا محتاج نیست، پس کلی که دارای اجزا باشه نیست. تموم شد. خدا داره اجزا بالقوه هم نیست. چرا؟ چون هر چیزی که اجزا بالقوه داره امکان معدوم شدن داره. کاغذ که اجزا بالقوه داشت وقتی اجزاشو بالفعل میکردیم کله از بین میرفت. هر چیزی که اجزا بالقوه داشته باشه حکمش اینه. پس میشه گفت معیار و ملاکی که اینجا به دست میاد اینه، چیزی که اجزای بالقوه داشته باشه یا ویا به عبارتی امتداد داشته باشه، چون اجزای بالقوه داشتن ناشی از امتداد داشتنه. پس اگر چیزی امتداد داشته باشه اجزای بالقوه خواهد داشت و میشه این اجزا رو بالفعل کرد. وقتی اجزا رو بالفعل بکنی کل از بین میره. پس چیزی که امتداد داشته باشه امکان عدم داره، امکان معدوم شدن داره. خدا امکان معدوم شدن نداره، پس نمیشه اجزای بالفعل یا امتداد داشته باشه. برای این که در اجزای بالفعل جزء غیر از کله، چون به صورت بالفعل جدای از جزء دیگه است و هر جزئی رو نمیشه گفت کل، اما در اجزای بالقوه نمیشه گفت جزء غیر از کله. پس نمیتونید بگید کل محتاج اجزای بالقوه خودشه، چون جزئی در کار نیست عملا و فعلا. مثلا بالفعل جزئی در کار نیست که، جز همان کله. پس در اجزای بالفعل ببخشید در بالقوه نمیشه از استدلال اولی استفاده کرد. درست شد؟ متوجه شدی در زمان؟ در اجزای بالفعل چون جزء غیر از کله میشه گفت که کل محتاج جزءه، اما در اجزای بالقوه چون اجزای بالقوه غیر هم و غیر کل نیستن نمیشه گفت کل محتاج جزءه، چون اصلا جزء جدایی از کل در کار نیست که کل محتاج جزء باشه. پس از اون نمیشه استفاده کرد، میام از یک استدلال دیگه استفاده میکنیم و اون همین امکان بالفعل شدن اجزا و در نتیجه امکان معدوم شدن کله. خب پس خدا نه اجزای بالفعل دارد و نه اجزای بالقوه دارد. این میشه که خدا مرکب نیست از اجزای بالقوه و بالفعل. اینو بگیم خداوند متعال کثرت درونی ندارد. این اصطلاحا اینجوری بیان میشه، خداوند متعال کثرت درونی ندارد و نام احدیت از اینجا حاصل میشه. احدیت یعنی اصلا همین چیزی که اجزای بالفعل و بالقوه نداشته باشه میشه احد. قبلا اثبات کردیم که خداوند متعال کثرت بیرونی هم ندارد که ازش تعبیر میشه به واقعیت. همونجا که اثبات کردیم خداوند متعال یک تاست، اما یعنی کثرت بیرونی ندارد. پس دوتاشو با هم میگیم توحید ذاتی. توحید ذاتی یعنی خداوند متعال نه کثرت بیرونی دارد و نه کثرت درونی دارد، هم یک تاست و هم مرکب نیست، هم واحد است و هم احد. احدیت مهمتر از واحدیته، چون واحد معنا داره که اسنام داشته باشه، ثلاث داشته باشه، اربع داشته باشه. اما احد معنی نداره اسمی داشته باشه، فلذا فقط خدا احده. خدا واحد هم هست اما بالاتر از واحده، احده. فلذا وقتی قرآن میفهمد خدا واحده یه قید بهش میزنه، اول واحد القهار. اما وقتی میخواد بگه احد هیچ قیدی لازم نیست، قل والله احد تموم شد. چرا قهاره؟ چون احد واحد اسنان میتونه داشته باشه. قرآن میخواد بگه که واحد خدا از قبیل واحدهایی نیست که اسنان داشته باشه ها. واحدیت خدا به نحویست که قهاره، غلبه داره بر بقیه. فلذا واحدیت خدا شبیه واحدیت که چیزهای دیگه نیست. ببینید ما هم واحد، منم واحد، منم واحدم، منم تکم، منتها میشه دومی داشته باشم، چنان که انسانهای دیگه دومی من هستم به معنا. هر انسانی واحده ولی دوم سوم چهارمم داره، اما خدا هم که واحده دوم سوم نداره. فلذا میفرماید واحد القهار. اما احد که گفتی دیگه قهار لازم نیست، چون احد اسنان نداره اصلا، یعنی نمیتونه داشته باشه. چرا؟ چون برای دوم داشتن ترکیب لازمه. اگر ترکیبی اصلا هیچ ترکیبی نداشته باشه، تسمیه و تکرار در موردش جا نداره. اون قاعده فلسفی چی بود میگفت که صرف و شی لا یتصنع و لا یتکرر؟ یعنی وقتی یه چیزی صرف باشه، محض باشه، یعنی ترکیب توش نباشه، لا یتصنع و لا یتکرر. صرف و شی لا یتصنع و لا یتکرر یعنی همین اصلا. هر چیز صرف اینجوریه. خدا تا چون صرفه، بسیطه، وجود محضه، هیچ ترکیبی توش نیست، ولذا امکان نداره که اصلا تسنیه و تکرار داشته باشه. خب این از تکرار اهم از تسنیه است. تکرار میتونه به نحو سگانه باشه، چارگانه باشه، پنجگانه باشه، ششگانه باشه، هفتگانه باشه، هشتگانه باشه، نهگانه باشه، دهگانه باشه، یازدهگانه باشه. مرد مزاری. خب پس صرف و شی لا یتصنع و لا یتکرر. بفرمایید. احد یعنی اصلا صرف، هیچ اجزا نداره. بعد الله الصمد یعنی توپره، تیکه تیکه نیست. اون صمد به معنای توپر بودنه، تو خالی نیست. خب خب دیگه قید نمیزنه، برای احد قید نزده قرآن، در حالی که برای واحد قید بده. خب ولی واحد القهار بلا فاصله بعد از واحد میگه قهار، اصلا جزء آیه است، در حالی که الله الصمد یه آیه دیگه است، اصلا یه چیز دیگر میخواد بگه. خب این میشه مرکب نبودن از اجزای بالفعل و بالقوه و محصولش میشه توحید ذاتی. وقتی مرکب نباشه از اون طرف هم کسرت بیرونی هم نداره واحده، پس توحید ذاتی هم اثبات میشه. ادامه صفات سلبی. خداوند متعال زمانی، زمان، مکانی، مکان، جسم، جسمانی هم نیست و همه اینها رو بر اساس همین اجزای بالقوه میشه رد کرد. یعنی وقتی شما اثبات کردید که خدا مرکب از اجزای بالقوه نیست، میشه گفت پس زمانی هم نیست، زمان هم نیست. چرا؟ چون زمان امتداد داره، ولذا اجزای بالقوه داره، و وقتی اجزای بالقوه داشت امکان عدم داره و خدا امکان عدم نداره، پس خدا زمان نیست. زمانی هم امتداد داره، ماها زمانی هستیم، موجودات زمانی هستیم. زمان چرا امتداد داره؟ خیلی روشن، طول میکشه دیگه. مثلا همین کلاس چقدر طول کشیده تا الان؟ خیلی طول کشیده. همینطوره؟ نه طول نکشیده؟ بالاخره طول کشیده، ولی اون که حالا آزاردهنده شاید نبوده، ولی به هر حال طول کشیده. بعضی از کلاس ها که طول میکشن آزاردهنده هم هستن. از این کلاس زیاد داشتی؟ خب این کلاس چی؟ این کلاس هم آزاردهنده هست؟ الحمدلله. ولی به هر حال طول میکشه، زمان طول داره. از نظر شما طول میکشه. وقتی طول میکشه یعنی امتداد داره. وقتی امتداد داشته باشه یعنی اجزای بالقوه داره. وقتی اجزای بالقوه داشته باشه میشه این اجزا رو عقلا میشه از هم تفکیک کرد. وقتی تفکیک بکنیم اون کله از بین میره، پس امکان عدم داره. در حالی که خدا امکان عدم نداره، پس خدا زمان نیست و زمانی هم نیست، چون شیء زمانی هم امتداد داره. خدا مکانی نیست. چرا؟ چون شیء مکانی یا دارای طول عرض و ارتفاع است یا محتاج چیزی است که دارای طول عرض و ارتفاع است. کتاب این تیکه دومشو نگفته، فقط اون تیکه اولشو گفته. شیء مکانی یا خودش دارای طول عرض و ارتفاع است یا اینکه محتاج چیزی است که دارای طول عرض و ارتفاع است. مثلا این ماژیک مکان داره دیگه، این ماژیک مکان داره. چطور مکان داره؟ چون طول عرض و ارتفاع داره، در یه مکانی، در یه فضایی قرار گرفته. همین که طول عرض و ارتفاع داره، پای امتداد میاد وسط و دوباره همون حرفا تکرار میشه. پس شیء مکانی به این معنا نمیتونه خدا باشه و خدا این چنین نخواهد بود. بعضی از اشیاء مکانی هن ولی طول عرض و ارتفاع ندارن، چه به ذات چه به تبع. مثل برخی از چیزها، اشیا، موجودات مکانی هستند اما طول عرض و ارتفاع ندارند، چه به ذات چه به تبع. خیلی سخت البته، بعید به ذهن. چی؟
کل جهان
حیلا مکانیه ولی طول عرض و ارتفاع نداره و آره میشه حیلا رو مثال زد. راست میگه، اون که اصلا نه به ذات نه به تبع و نه اصلا به هیچ نحو دیگه مکانی نیست، مجرد
جسم تعلیمی
همون چیزیست که اتفاقا طول عرض و ارتفاع داره میده. حجم یعنی همین، اصلا جسم تعلیمی همون حجمه، اصل طول عرض و ارتفاع اتفاقا مال حجمه. بعیده به ذهنتون برسه، خیلی بعیده. نقطه‌ای که در رأس مکعبه یا در رأس هرمه یا در رأس مخروطه، این رأس‌های این مکعب اون گوشه‌هاش نقطه است دیگه. اون نقطه‌ها طول عرض و ارتفاع ندارن ولی مکان دارن. مثلا مکان این نقطه غیر از مکان این نقطه است. چرا اینا مکان دارن؟ چون بر روی چیزی ان که دارای طول عرض و ارتفاع است و دارای مکانه. سهران بله
بله،
وجود خارجی نداره. گفتم نه ذاتن و نه به تبع طول عرض و ارتفاع نداره. من گفتم مکان نداره، من میگم مکان داره. مکان داره ولی نه ذاتن و نه به تبع طول عرض و ارتفاع نداره. نداره نقطه امتداد داره. یعنی کوارک نقطه است؟ میدونی ایشون میگه نقطه چیه؟ اینها این نقطه است.
اون نقطه ای که بعدی میشه منظورتیه همین نقطه.
این اصلا نقطه است؟
نه
این چیه؟ این که من اینجا زدم این چیه؟ این خطه؟ این یه جسمه که هم طول داره هم عرض داره هم ارتفاع. این که نقطه نیست، نقطه انتهای خط رو میگن. یعنی یه خطی که داریم محدوده نقطه نداره، انتها نداره. اگر یه خط انتها نداشته باشه یعنی نقطه نداشته باشه میشه چی؟ که بینا چی وجود نداره؟ نقطه وجود نداره؟ حرفا چیه فرضیه؟ اگر خط شما محدود باشه انتهاش فرضیه؟ یعنی خط وجود نداره؟ یعنی سطوح، یعنی سطوح همشون بی نهایت هست. خط چیه؟ باشه خط چیه؟ این طول چیه؟ طول چیه؟ انتهای سطح رو مگه نمیگن؟ شما هم عقل رو نشون بدید. بگه هر چیزی که شما نتونی نشون بدی پس وجود داره. این حرفا چیه؟ چرا اینجوری حرف میزنید؟ حالا تازه این فیلسوف کلاس مطبای به حال بقیه میگه تا شما چیزی رو به من نشون ندی من نمیگم، قبول نمی کنم هست. ایشون میگه فقط من چیزی که میبینم هست. بله این واقعا خیلی عجیبه، از یک فیلسوف بعید اینجوری حرف بزنید. دقت کنید، جسم که خیلی روشنه وجود داره و اجسام حتما حجم دارن، پس هم جسم یقینه وجود داره و هم حجم. حجم سه بعد جسمه. اگر حجم محدود باشه سطح هم حتما وجود خواهد داشت، چون سطح عبارت است از انتهای حجم. انتهای حجم میشه سطح، چون سطح مثلا همین ماجیک جسمیست که دارای حجمه، چون حجمش محدوده اون انتهاش میشه چی؟ سطح. پس سطح هم قطعا وجود داره. چرا؟ چون ما حجمهای محدود داریم. بله اگر ما یه حجمی داشتیم نامحدود بود و سطح وجود نداشت. حجم وجود داشت اما سطح وجود نداشت. اما چون حجم محدود داریم حتما سطح هم داریم. حالا آیا نقطه هم داریم یا نداریم؟ اگر همه حجم ها کروی باشن یا شبه کروی باشن، مثلا بیضی باشن، بیضوی باشن، حجم بیضوی، در این صورت خط نخواهیم داشت. خط هم که نداشته باشیم نه ممکنه نقطه داشته باشه. به هر حال اگر همه حجم‌ها کروی باشن یا بیضوی باشن خط نخواهیم داشت، برای اینکه خط انتهای یک سطحه. وقتی دو تا سطح هم دیگر رو در یک جا قطع میکنن یه خط پدید میاد اونجا. اما اگر سطوح ببخشید حجم‌ها مثلا استوانه‌ای باشن، هم حجم داریم هم سطح داریم هم خط داریم، یه خط در رأس داریم یه خط در قاعده، چون دو تا سطح رأس و قاعده در یه خط به این سطح استوانه رسیدن، مثلا همین ببینید الان این یه فرض کنید این یه استوانه کامله، این یه سطح، این یه سطح، اینم یه سطح و این خطی که این دو تا سطح رو از سطح سوم جدا کرد. پس خط هم حتما وجود داره به شرطی که چی داشته باشیم؟ استوانه داشته باشیم. اگر مخروط هم داشته باشیم بازم خط داریم در قاعده، اگر هرم داشته باشیم، اگر مکعب داشته باشیم. حالا اگر همه حجمه هامون استوانه ای باشن نقطه نداریم حتما، اما اگر حجمه هامون مخروطی باشن در رسم مخروط نقطه هم داریم، هم حجم داریم هم سطح داریم هم خط داریم هم نقطه. اگر مکعب باشن باز همشونو داریم. اگر از منظر شما هرم باشن بازم همشونو داریم. اگر یه حجمی باشه که دوتا مخروط باشن که در قاعده به هم وصلن، این طرفاشون نوک مخروطیه ولی وسطشون دوتا قاعده است که به هم وصله، یعنی خطی در کار نیست، وقت حجم داریم سطح داریم نقطه هم داریم اما خط نداریم. یاد برنایید دو تا مخروطی که در قاعده به هم وصلن، در واقع یه مخروطه که میشه به دو تا مخروط تقسیمش کرد ولی قاعده هاش واقعا یکیه. خب اونجا دیگه خطی پس در کار نیست. میتونید تصور کنید ببینید فرض بکنید که این ظرف آب این طرف و این طرفش مخروطی باشه ولی وسطش به هم وصل باشه، واقعا هم حجم داره مثل چی؟ مثل نقطه خواهد داشت در رأس این مخلوق اصلا وسط نداره، در واقع یه چیزیه که اینجاش کاملا به هم وصله ولی نکاش مخروطه، چیز مخروطیه ولی زان نقطه داره. در این صورت حجم داریم سطح داریم نقطه هم داریم ولی خط نداریم. خب حالا اینا رو برای چی گفتم؟ برای این گفتم که یقیناً حجم و صرف موجوده، اما خط و نقطه مشکوکه. خط و نقطه وقتی وجود خواهد داشت که این شکل‌های خاص باشن. خب حالا هستن یا نیستن؟ ظاهراً که هستن، ولی واقعش اینه که معلوم نیست. چرا؟ چون این اشیایی که ما می‌بینیم، مثلا می‌گیم این مخلوقه یا این اخوانه است، اینا یک شی نیستن، اشیای متعددی هستن که در کنار هم قرار گرفتن. اون جزء نهایی چیه؟ تکلیف اینها رو روشن می‌کنه. مثلا همون کارکه، اون کارکه اگه کره باشه فقط حجم داریم و سطح و سلام. اگه هرم باشه همه رو داریم، مثلا اگه مخروط باشه همه رو داریم، اگه همشون استوانه باشن نقطه نداریم. این که من میگم نقطه وجود داره، اگر هرم داشته باشیم نقطه وجود نداره. اون پس اون نوکش چیه؟ نوک اون هرمه، اون چیه؟ اون نقطه نیست چیه؟ نقطه نیست چیه؟ شما بفرمایید چیه؟ بابا من که با گفتن که نیست، حکم عقل چیه؟ انتهای یک مخروط چیه؟ انتهای یک مخروط حجمه؟ انتهای مخروط معلومه دیگه، انتهای مخروط نقطه است دیگه. انتهای یک مکعب چیه؟ این گوشه های مکعب نقطه هم دیگه. نقطه وجود نداره؟ بله نقطه یک چیز مشفر کن نیست، اما وجود داره. نقطه حتما وجود، به شرطی که البته مخروط داشته باشیم، به شرطی که هرم داشته باشیم، به شرطی که مکعب داشته باشیم. اگه اینا نداشته باشیم بله البته نقطه وجود نداره. حالا داریم یا نداریم نمیدونیم، چون ما اون اشیای ریز رو واقعا نمیدونیم که به چه شکلی هستن. این اشیا هم که موجود واحد نیستن، موجودات متعددی هستن که کنار هم قرار گرفتن. خب بگذاریم این حاشیه رو. این چیزهاییست که ما تصور دقیقی معمولا، یعنی افراد معمولی، افراد عادی معمولا تصور دقیقی از اینجور امور ندارن، ولی وقتی دقیق بشین میدونی که مسئله به این شکل است که عرض کرد. خب داشتیم چی میگفتیم؟ ها میگفتیم که خدا مکانی نیست. چرا؟ چون هر چیزی که مکانی است یا خودش دارای طول عرض و ارتفاع یا نیازمند چیزیست که دارای طول و عرض و ارتفاع. خب اگر خودش دارای طول و عرض و ارتفاع باشه، همون بحث امکان عدم پیش میاد. پس خدا مکانی نیست به این معنا که امکان عدم نداره. اگر از جمله چیزهایی باشه که خودش طول و عرض و ارتفاع نداره ولی محتاج چیزیست که طول و عرض و ارتفاع داره، خب باز محتاج شد دیگه. خدا محتاج نیست، پس خدا از این قبیل هم نمیتونه باشه. و اما خدا مکان نیست. چرا خدا مکان نیست؟ در حالی که مکان اون فضایی است که تو خالیه با یه چیزی پر شده. اگر خدا مکان باشه خودش تو خالی خواهد بود، یه چیز تو خالی. خب معلومه که یه چیز تو خالی یه چیز ناقصیه دیگه. خدا به طریق اولا نمیتونه مکان باشه. و خدا جسم نیست. چرا؟ برای اینکه جسمم طول عرض و ارتفاع داره. نیست اینجوری؟ جسم طول عرض و ارتفاع داره. هر چیزی که طول عرض و ارتفاع داره امتداد داره، چیزی که امتداد داره اجزای بالقوه داره، چیزی که اجزای بالقوه داره امکان تقسیم شدن داره، چیزی که امکان تقسیم شدن داره امکان عدم داره، امکان معدوم شدن داره. خدا امکان معدوم شدن نداره، پس خدا جسم نیست. خدا جسمانی هم نیست. جسمانی یعنی چی؟ جسمانی یعنی چیزی که محتاج جسمه. مثل رنگ، رنگ جسم نیست، جسمانی است، یعنی محتاج جسمه، باید جسمی باشه تا این رنگه روش باشه. خدا جسمانی هم نیست. چرا؟ چون هر چیزی که جسمانیه چیه؟ محتاجه. خدا جسمانی نیست چون هر چیزی که جسمانی است محتاجه. خدا محتاج نیست، پس خدا جسمانی هم نیست. تمام. حالا وقتی خدا جسم نیست و جسمانی نیست و زمان نیست و زمانی نیست و مکان نیست و مکانی نیست، پس با اشیایی که زمانی و مکانی و جسمانی هن رابطه زمانی و مکانی و جسمانی هم نمیتونه داشته باشه. این نتیجه این بحث میشه. ببینید چون همه ما جسمانی و زمانی و مکانی هستیم، با هم رابطه زمانی، مکانی، جسمانی داریم. مثلا هر دومون در یه مکانی، هر دومون در یه زمانی، رابطه هامون زمانی و مکانیه، رابطه هامون جسمانیه. اما وقتی خدا نه زمانیه نه مکانیه و و نه جسمانی، پس نمیتونه با اشیای زمانی و مکانی و جسمانی رابطه زمانی و مکانی و جسمانی داشته باشه. این هم میشه به یه معنا همون صفت سلبیه در مقام فعل. منتها خب عنوان داده نشده، تو کتاب هم نیست، ایشون هم عنوان نداده، فقط به عنوان نتیجه این بحث آورده. تمام. خب گفتم دیگه، ببینید هم شما زمانی هستید هم من، فرضا تو یه زمان هستید، با هم در یک زمانی. نمیشه گفت که خدا و من هم با هم در یه زمانی. ما با خدا رابطه زمانی نداریم. خب اصلا خدا زمانی نیست، نقطه اینجاست، همینو میخوام بگیم. وقتی خدا زمانی نیست، موجود زمانی نیست خدا، وقتی خدا موجود زمانی نیست، نمیشه با ما رابطه زمانی داشته باشه. او فرازمانی است، ما زمانی. من و شما با هم رابطه زمانی داریم، یعنی هر دو در یک زمانی. من و شما با هم رابطه مکانی داریم، هر دو در یک مکانی. من هم اینجا هستم، شما هم اینجا هستید، اما نمیتونید بگید که من هم اینجا هستم، خدا هم اینجاست. خدا اینجایی نیست، ولو اینکه اینجا هست، ولی اینجایی نیست. خدا موجود مکانی نیست. وقتی میگیم خدا اینجا هست، منظورمون اینه که احاطه بر اینجا نداره، بر اینجا داره، نه اینکه اینجاییه، در حالی که من و شما اصلا اینجایی هستیم، فلذا جای دیگه نیستیم. اما خداوند اینجا هست، اما اینجایی نیست، چون حتی همه جایی هم نیست. همه جا هست ولی همه جایی نیست، بلکه او فرازمان و فرامکانه. چون فرازمان و فرامکانه، احاطه داره بر هر زمانی و هر مکانی، فلذا در هر زمان یا هر مکانی حضور داره، ولی نه زمانیه و نه مکانیه. منظور اینه، بالاخره خدا زمانی و مکانی نیست. چی؟ خب اینا میشن صفات سلبی خدا. اما خدا رابطه زمانی و مکانی و جسمانی با اشیای زمانی و مکانی جسمانی نداره، اینو بهش میگیم صفت سلبی فعلی. منطقه عنوان داده نشده تو کتاب، تو کتاب های دیگه هم در این باره اینجوری بحث نکردن. درست شد؟ روشنه؟ بعضی رفتن کلاس، تموم شد، چی شد؟ آها خیلی خوب، درس ده تمام یا یازده؟ ده، درس ده تمام. درس یازده شروع بحث صفات فعل، صفات ثبوتی خداوند متعال. میخوایم صفات ثبوتی خداوند متعال رو یک به یک بحث بکنیم. درس یازده و دوازده درباره صفات ثبوتی است. صفات ثبوتی هم خیلی زیادن، مفصلن، نمیشه همه رو بحث کرد. اصلی ها رو بحث میکنیم، یه دونه علم رو بحث خواهیم کرد، البته علم ذاتی رو، بعد اراده رو که اینجا باز میشه گفت اراده ذاتی، بعد اختیار ذاتی. اراده هم تقسیم خواهیم کرد به تکوینی و تشریعی. این مال درس 11. درس 11. در درس 12 قدرت رو بحث میکنیم و حیات رو، و بالاخره میام توحید صفاتی رو نتیجه میگیریم. این بحث‌های مربوط به درس 11 و 12 که میشن صفات ثبوتی. در واقع اینا همون صفات ثبوتی ذاتی هن. صفات ثبوتی ذاتی. در درس 13 و 14 میریم سراغ صفات ثبوتی فعلی، که عنوان صفات فعلی رو فقط داده کتاب بهش، دیگه سلبی رو نیورده. درس 15 هم که پاسخ به شبهاته. خب الان میریم سراغ علم. میخوام بگیم خدا عالمه. اون چهار تا دسته صفت یادتون هست؟ کمال محض و کمال لابشرط و کمال به شرط نقص و نقص به شرط لایه از کمال. اونو تو ذهنتون داشته باشید. هر کدوم از اینها رو ما باید اول معناشون رو بررسی کنیم، ببینیم مثلا این یعنی چی، بعد مقایسه کنیم با اون چهار تا، ببینیم جزء کدوم دسته است
بعد که دستش مشخص شد بلافاصله میتونیم بگیم خدا اینو داره یا نداره. اول بریم سراغ علم. علم یعنی چی؟ مفهوم علم خیلی روشنه. علم یعنی آگاهی، دانستن، فهم، شعور. روشنه که شعور داشتن خیلی بهتر است از بیشعور بودن. بیشعوری واقعا خیلی بده. هر موجودی که بیشعوره واقعا بیشعوره دیگه. این دیگه روشن، اسمش روش هست. یعنی یه فحشه واقعا بیشعور بودن، یک فحشه، خصوصا برای اون موجودی که میتونه شعور داشته باشه بیشعور باشه. حالا یه وقت هست مثلا یه رادیاتور ماشین شعور نداره، خب آدم حالا خیلی دلش نمیسوزه، میگه رادیاتوره دیگه چیکارش میشه. یه وقت هست یه آدم، این خیلی ناراحت کننده میشه. به هر حال شعور، آگاهی خیلی روشنه که چیه؟ از سنخ کماله. منطقه از کدوم دست است؟ نه، منظورم از اون چهار دسته‌ای که گفتیم کمال محض و از سنخ دومه. یعنی کمالیست که نسبت به نفس لابشرطه، میتونه نفس داشته باشه میتونه نداشته باشه. علم یعنی آگاهی، یعنی شعور و کماله. میتونه مصداق ناقص آگاهی باشه، میتونه آگاهی باشه که هیچ نفسی نداشته باشه. چون چنین است پس خدا میتونه این صفت رو داشته باشه، و چون خدا کامل مطلقه پس حتما آگاه عالمه. خدا آگاه علم داره. چرا؟ چون کامل مطلقه دیگه. اگه این صفت رو نداشته باشه نقص خواهد داشت و خدا ناقص نیست. خب این خیلی روشن مسئله حل میشه. منتها علم خدا دو جوره. علم ذاتیشو داریم بحث میکنیم، علم ذاتی به ذات و علم ذاتی به غیر ذات. قبل از اینکه این تقسیم رو بیان کنم، همین که میگیم علم ذاتی، باید یه نقطه به ذهن شما برسه و اون این که مگه علم فعلی هم داریم که میگید علم ذاتی؟ بله، واقعش این است که علم فعلی هم داریم. اینو قبلا عرض نکردیم. برخی از صفات گفتیم فقط ذاتی هم، مثل حیات. حیات یک صفتی است که فقط صفت ذات. برخی از صفات فقط صفت فعلن، مثل رازقیت، قدرت، نه رازقیت، خالقیت، نمیدونم رحیم بودن، نه گفتیم عالم بودن صفات ذاته، یادون نیست گفتیم صفت ذات دارای اضافه است. اما عالم بودن واقعش این است که هم میتونه صفت ذات باشه هم صفت فکر. یعنی در واقع ما دو تا صفت علم داریم. یه صفت علم داریم که صفت ذاته، عین ذاته، داره ذات رو توصیف میکنه. یه علم هم داریم که صفت فعله، یعنی خدا رو توصیف میکنه در نسبتش با مخلوقش، معلولش. اینو بعدن در مورد شرط میزنم. اول بذارید صفت علم ذاتی رو با اقسامش بحث بکنیم، بعد برسیم به علم در مقام فعل. خب خدا به ذات خودش، در ذات خودش آگاه است. چطور؟ از کجا؟ خب برای اینکه خودش در نزد خودش حاضر است، علم حضوری به خودش داره. هر موجود مجردی وقتی قائم به ذات باشه، یعنی جوهر باشه، عرض نباشه، خودش در نزد خودش حاضر خواهد بود، و وقتی خودش در نزد خودش حاضر بود به خودش علم حضوری خواهد داشت. این خیلی روشنه، پیچیدگی خاصی نداره، به راحت میشه پذیرفتش. علاوه بر این که اگر خدا خودآگاهی نداشته باشه، دیگر آگاهی هم نمیتونه داشته باشه. پس دیگر آگاهی خدا، اصلا دیگر آگاهی هر موجودی فرع خودآگاهی اون موجوده، و وقتی نداشته باشه ناقصه دیگه. خدا کامله، قطعا خودآگاهی داره. خب دیگر آگاهی هم داره، چون اگر اینم نداشته باشه بازم ناقص خواهد بود. فعلا داریم توضیح میدیم که چطور میشه خودآگاه و دیگر آگاه باشه. خودآگاه چرا میتونه باشه؟ چون خودش در نزد خودش حاضر است. نه اصلا لازم نیست بگیم که هر موجودی که خودآگاه نباشه ناقصه. حالا مجرد اصلا ولش کنیم. خدا کامل مطلقه پس حتما خداگاهه. لازم نیست مجرد پاشو بکشیم. مثلا
ناقص هست ولی در اینم چی که دیگر آگاهی نداشته باشه؟
چرا؟ اگر خدا آگاهی نداشته باشه دیگر آگاهی هم نخواهد داشت.
همه انسان‌ها هم خدا آگاهی دارن.
بله. بایی که الله همه شون خدا آگاهی دارن، فقط شدت و ضعف داره. یعنی خودتون اعتراف کردید که همه شون دارن، فقط بعضی از بس ضعیفه مثلا به نظر میرسه که ندارن. ضعیف بودن غیر از نداشتن. اصلا همین که میفهمه دیگری رو، خب این میفهمه دیگه، میفهمه که خودش داره میفهمه، فقط توجه نداره. این توجه نداشتن به معنای خدا آگاهی نداشتن نیست که. خب پس خداوندان خداگاهه و این چطور قابل توجیهه؟ با این بیان که خودش در نزد خودش حاضر است و هیچ غیبتی از خودش نداره، بنابراین خداگاهه. و چون خداوند متعال وجود مطلق است، خداگاهیش هم مطلق خواهد بود، یعنی از خودش بی نهایت آگاهه. و اما دیگر آگاهی، آیا خدا نسبت به غیر خودش هم آگاه است؟ و چطور به غیر خودش آگاه است؟ پاسخش این است که ماها غیر خودمون دو جوره. یه غیر خود داریم که فعل ما نیست، مثل هر کدوم از ما نسبت به هم دیگه غیر خودمون هست و فعل ما نیست. اما یه غیر خود داریم که فعل ماست، مثلا اندیشه من، اراده من، اینا غیر منن دیگه، عین من قبول نکردیم باشن، درسته؟ ولی اون که از من بیرون نیستن، ولی عین من نیستن، جز من نیستن، غیر منن. این غیرها رو ما بهش آگاهیم. اون غیرهایی که غیر ما هستند و فعل ما نیستن، نسبت به بعضیاشون آگاهیم، نسبت به خیلیاشون آگاه هستیم و نیستیم؟
نیستیم.
اما افعال خودمون رو آگاهیم، چون فعل خودمونه. فعل‌های اختیاری رو داریم میگیم ما، فعل‌هایی که در اختیار ماست، فعل‌هایی که خودمون می‌خوایم انجام بدیم، ما نسبت به اون افعال چی هستیم؟ آگاهی. حالا در مورد خدا، غیر خدا همشون
فعل
خدا. پس خداوند متعال چون به همه افعال خود آگاه است، پس به کل ما سوى الله هم آگاه است. چرا؟ چون هر موجود خداگاهی به افعال خود آگاه است. خداوند متعال هم موجودی است خداگاه و خداگاهیش بی نهایت است، فلذا دیگر آگاهیش هم مثل خداگاهیش بی نهایت است. یعنی خداوند متعال دیگران را که بشه همون ماسر الله، به نحو بی نهایت از ازل تا ابد با تمام جزئیاتش میدونه. چرا؟ چون همشون با تمام جزئیاتشون فعل خدا هستن. خدا هم که زمانی و مکانی نیست. بله؟ بله دیگه، چون که اگر یه فعلی غیر اختیاری باشه نمیشه گفت من نسبت به او آگاهم. مثلا کاری که کلیم انجام میده، چون من در مورد او اختیاری ندارم، نسبت به کاری هم که انجام میده آگاه نیستم. ولی کارهایی که از روی اختیار انجام میدم باهاش، نسبت بهش چی هم؟ آگاهم. خداوند متعال تمام افعالش رو از روی اختیار خودش انجام میده، که بعداً البته در موردش صحبت خواهیم کرد و اثبات خواهیم کرد. وقتی اینجوریه، بنابراین همه افعالش رو خودش آگاهه. حالا نیاز به توضیح بیشتری داره. دقت بفرمایید، ما افعال خودمون رو آگاهیم، اما یه گیرهایی داره. یعنی چی؟ چون ذات خودمون رو خوب نمیشناسیم. چرا ذات خودمون رو خوب نمیشناسیم؟ چون ناقصیم. وقتی یه موجودی ناقص باشه، خودش رو هم ناقص درک میکنه. بنابراین افعالمون رو که بر اساس خواستمون ایجاد میشن هم ناقص درک میکنیم، چون خواستهای خودمون رو هم کامل نمیدونیم چیه. چون خودمون رو کامل نمیشناسیم، خواستهای خودمون رو هم کامل نمیشناسیم و افعالی که از این خواستها ناشی خواهند شد رو هم کامل نمیشناسیم. مثلا من میدونم که بعد از کلاس میخوام چیکار کنم، اما نه با تمام جزئیاتش. این چند تا دلیل داره، به خصوص اگر قرار باشه که بدونم که فردا میخوام چیکار کنم، ابهامش بیشتر میشه. هفته بعد میخوام چیکار کنم، بازم ابهام بیشتری داره. ماه بعد چی؟ ابهامش بیشتر میشه. یه سال بعد،
خیلی ابهام داره. 10 سال بعد تقریبا هیچی نمیدونه. این چند تا دلیل داره، هرچی فاصله دورتر میشه آگاهی ما کمتر میشه. یه دلیل اصلیش همون ناقص بودن ذاته که دقیقا من خواستهای خودم رو نمیشناسم به خاطر اینکه ذات خودم رو نمیشناسم. یه مسئله دیگه این است که من تغییر میکنم. امروز مثلا قصد دارم فردا برم حرم، انشاءالله توفیق داشته باشم، فردا که دست تعطیل میشه بعد از 1 هفته من میخوام برم حرم. خب ولی خب نمیدونم فردا حالم چیه، که فردا مثلا از خواب بیدار میشم میبینم که حال ندارم، مثلا مریضم یا هرچی، بی حالم، بی حسالم، نظرم عوض میشه، نمیخوام برم حرم. حال ما عوض میشه، چون حال ما عوض میشه خواست هامون هم عوض میشه، و به خاطر همین نمیتونیم دقیقا بگیم که فردا میخوام چیکار کنیم. تصمیم دارم من برم حرم، ولی ممکن است نرم حرم. حالا ببینیم، ما موجوداتی زمانی هستیم، یعنی محدود به زمانیم. چون محدود به زمانیم نمیدونیم در یک زمان دورتر از ما چه کاری میخوایم انجام بدیم. مثلا 10 سال بعد تو تقریبا من نمیدونم میخوام چیکار کنم، اصلا نمیدونم هستم یا نیستم. اینم پس یک دلیل میشه که ما نمیدونیم خواستهامون چیه دقیقا و کارهایی که انجام خواهیم داد چیه. الان ببینیم، من محدودیت مکانی دارم، فلزا نمیدونم که در این مکان که الان هستم میخوام چه رفتاری بکنم، یه رفتاری میکنم، وقتی برم بیرون چه رفتاری از خودم نشون خواهم داد. چون ممکن است برم بیرون اون رفتاری که تصمیم دارم انجام بدم اصلا شرایطش وجود نداشته باشه. پس محدودیت مکانی هم باعث میشه که دقیقا ندونم که چه کارهایی میخوام انجام بدم. علاوه بر همه اینها، اون کارهایی که من میخوام انجام بدم گاهی با مانع بیرونی مواجه میشه. یعنی من میخوام یه کاری بکنم، جلومی میگیرن، مثلا میخوام برم حرم، فردا میرم ببرم، اصلا حرم رو بستن، یه کاری پیش اومده، یه مشکلی پیش اومده، یا یه اتفاقی اومد رخ داده، اونجا بالاخره حرم رو بستن، جلوی خواستنن رو میگیرن. همه اینها باعث میشه که ما تمام جزئیات اون کارهایی که میخوایم انجام بدیم رو ندونیم. اما در مورد خداوند هیچ کدوم از اینها صدق نداره. خداوند متعال ذات خودش را به نحو مطلق میشناسه، پس تمام خواستهاش رو میدونه. ذاتش تغییر نمیکنه، حالش تغییر نمیکنه که امروز میخواد مثلا 100 سال بعد یه کاری بکنه، بعد 100 سال بعد که میشه حالش عوض شده، اصلا حوصله ندارم، بلش کن، نداره همچین چیزی. پس حالش تغییر نمیکنه که خواستهاش تغییر بکنه. محدود به زمان نیست، محدود به مکان نیست، هیچ چیزی نمیتونه جلوی خواستهای او رو بگیره. پس خداوند متعال ازلاً و ابداً هر آنچه را که میخواهد انجام دهد میداند، و هر آنچه را که میخواهد انجام ندهد میداند، و هر آنچه را که میخواهد انجام دهد میدونه چه جوری میخواهد انجام بده، کجا انجام بده، در چه زمانی انجام بده، با تمام جزئیاتش میدونه. اینو بهش میگیم علم مطلق خداوند متعال به غیر خود. تمام. ولذا لازمش این است که حتی افعال اختیاری ما را هم میداند. یعنی خدا میدونست که من الان اینجوری خواهم کرد و ایشون سرشون را اینجوری تکون خواهند داد و خیلی از خواهران خواهند خندی. همینا رو با تمام جزئیاتش میدونست. بعد اینجا یه شبهه پدید میاد دیگه، اگر خدا همه چیز رو میدونه، حتی افعال اختیار ما رو، این افعال حتما رخ خواهند داد، و وقتی حتما رخ خواهند داد من نمیتونم انجامشون ندم، و وقتی من نتونم انجامشون ندم پس اختیاری از خودم ندارم. این یه شبهه که اینجا بمونه، وقتی رسیدیم به پاسخ به شبهات اینو پاسخ خواهیم داد. آیا علم مطلق خدا با اختیار انسان قابل جمع است؟ بله قابل جمع است. حالا جوابش چیه بعدن؟ اما البته حواسمون باشه این مربوط به خداشناسی نیست، این مربوط به انسانشناسیه، چون صحبت سر اختیار انسانه دیگه. اتفاقا در انسانشناسی این بحث میشه، اختیار انسان و شبهاتی که ناظر به اختیار انسانه. ما هم فی الجمله چون یه مشکل درست کردیم اینجا، در آخر درسای اشاره‌ای بهش میکنیم. بحث علم تمام، بریم سراغ اراده. آه نه، علم فعلی رو باید بگیم. بله بفهم. این هم یه شبهه، انشالله تو بحث
آزمایش و اینها در موردش صحبت میکنیم، در بحث آفرینش و فلسفه آفرینش در موردش حرف میزنیم. نه این مقدار وارد نشدیم اینجا، چون خیلی پیچیده میشه و به یه معنا. چرا الان میخوام به علم پسین اشاره کنم؟ تو کتاب بحث نشده. بله این علمی که الان گفتگو کردیم میشه علم پیشین خدا، اما علم و علم ذاتی، علم پیشین میشه علم ذاتی، و اما علم فعلی خدا. علم فعلی خدا یعنی چی؟ وقتی من هستم، وقتی من وجود دارم، خب من در محضر خدا حاضرم، درسته؟ و وقتی من در محضر خدا حاضر باشم به نحو حضوری برای خدا معلومم. و ما میدونیم که در علم حضوری علم اینه معلومه، درسته؟ پس میشه گفت من علم خدا، علم حضوری خدا، این میشه علم در مقام فعل. وقتی من هستم، خب در نزد خدا حاضرم، خدا چون همه جا هست و همه مخلوقات در نزد او حاضرم. وقتی من در نزد خدا حاضر باشم یعنی خداوند متعال به من علم حضوری داره، به همین وجود من. خب در علم حضوری میدونیم علم این معلومه دیگه، پس یعنی منی که در نزد خدا حاضرم و خدا به من علم حضوری داره، این من خودم علم خودم، منتها علم حضوری در مقام فعل، این میشه علم فعلی. وقتی که نوه من در نزد خدا حاضر نیست، چون نیست، پس خدا الان به نوه من علم حضوری به نحو در مقام فعل نداره، این میشه فرق علم ذاتی و علم فعلی. یادتون هست گفتیم که صفات ذات تابع شرایط نیستن ولی صفات فعل تابع شرایطن. علم در مقام فعل هم مثل صفات فعل تابع شرایطه. باید شدی چی شد؟ این میشه علم پسین. این علم در مقام فعل یعنی باید مخلوقی باشه تا این علم باشه، اینو بهش میگن علم پسین. اون علم ذات علم پیشین. البته این اصطلاحات نیومده تو کتاب ولی میشه تطبیقش داد. در کتاب درآمدی و نظام حکمت صادرایی که قبلا براتون معرفی کردم، اونجا جناب آقای عبودیت مفصل در این باره بحث کردن و خیلی پیچیده است، مطمئنا متوجه نمیشید، بنابراین لازم نیست بخونید. فقط گفتم که بعدها انشالله یه وقت کلاس فلسفه داشتید و استاد فلسفه خوبی داشتید، بعد از اینکه نهایه رو خوندید و مباحثه کردید و تمام شد، با یه استادی که سرش به تنش بیارزه این کتاب را درس بگیرید. خیلی کتاب عالیه. اونایی که میخوان فلسفه بخونن و عمیقا حکمت متعالیه رو یاد بگیرن، این کتاب رو بعد از اینکه نهایه رو خوندن و مباحثه کردن و فهمیدن، نه قبل از اون و نه همزمان با اون. بله آقای عبودیت اینو تدریس کرده، خودش همین کتاب درآمدی و نظام حکمت صدرایی رو تدریس کرده و ضبط شده. یه وقتی بعد از اینکه نهایه رو تموم کردید، استاد پیدا نکردید، میتونید اون نوارها رو تهیه کنید. و صفت فعل هم گفتم، بریم سراغ اراده. اراده رو بخوام شروع بکنیم حتما ناقص میمونه، این بمونه جلسه بعد، دیگه از همون بحث اراده شروع میکنیم ادامه میدیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.